سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه مایکروفون از شما اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات بعد به میزبانی آرش عمویون آغاز میشه. اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل امروز یک نفر زخمی شده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان گفته که ماین در منطقه قوای مرکز شهر کابل موتر غیر نظامی را هدف قرار داد. هنوز کسی یا گروه مسئولیت رویداد را به عهده نگرفته. وزارت معارف حکومت طالبان انفجارهای دیروز در غرب کابل را محکوم کرده و خواستار پیگرد قانونی کسانی شده که در این عملات دست دارند. شاگردان مکتب عبدالرحیم شهید و مرکز تعلیمی ممتاز هدف قرار گرفتن. خبرگزاری دی پی جرمنی و نقل از خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان شمار تلفات رویدادهای دیروز را 9 تن خوانده. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته داعش مسئولیت چند حمله سرخطساز را در غرب کابل پذیرفته بود. بانک جهانی همکاری خود با برنامه‌های صحت‌نامه زراعت و معیشت در افغانستان را سر می‌گیرد، اما کمک در بخش تعلیم ورزش 150 میلیون دلار را به تأخیر انداخته. دو منبع آگاه از این تصمیم به خبرگزاری رویترز گفتند که بانک جهانی بعد از اینکه طالبان بر آموزش دختران محدودیت وضع کردند، در اواخر ماه مارچ گذشته همه پروژه‌های خود به ارزش 600 میلیون دلار در افغانستان را متوقف ساخت. اما منابع میگویند این بانک اکنون تصمیم گرفته که با در نظر داشت عمیق شدن بحران اقتصادی در افغانستان و بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت، همکاری خود در 3 بخش صحت، زراعت و معیشت به ارزش 450 میلیون دلار را از سر بگیرد. با کشورهای غربی متحد فرستادن اسلحه بیشتر به اوکراین شدند. آمریکا، بریتانیا و کانادا گفتند که توپخانه های بیشتر به اوکراین میفرستند تا این کشور بتواند در برابر حمله وسیع روسیه از مناطق شرقی خود دفاع کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بعد از گفتگوی تلفنی دیروز با بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا و دیگر رهبران غربی و خبرنگاران گفت که اصلی توپخانه شامل تجهیزات خواهد بود که واشنگتن به اوکراین میفرستد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتون. در ادامه با آرش عمویون بمانید که برنامه مایکروفون از شما را میزبانی میکند.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
50 سال بعد ما امروز در اساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سرم غرغر کرد.
پیام مار نشو
که از همین حالا مایکروفون از شماست.
سلام و درود بر شما شنونده های عزیز. در این برنامه مایکروفون شما من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه امروز مایکروفون شما به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تاثیر مستقیم آن بر زندگی شما شنونده های عزیز اختصاص یافته. سازمان نجات از کودکان در گزارش تازه خود هشدار داده که از هر 3 کودک در افغانستان 2 تن آنها در دهه اخیر به دلیل خشکسالی در زمینه تأمین غذایی با مشکل مواجه بوده و مسئولیت غذایی نداشتند. به اساس گزارش این نهاد، زندگی 61% خانواده های افغان به زراعت وابسته است و خشکسالی تأمین غذا برای خانواده ها را با مشکلات زیاد مواجه کرده. این سازمان همچنان گفته که کمک‌های بشری میتونن نیازهای فوری را کاهش بدن، اما نمیتونن همه اقتصاد افغانستان را حمایت کرده و از بحران اقتصادی جلوگیری کنن. این در حال است که سازمان ملل متحد هم گفته که در حال حاضر بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. شنونده‌های عزیز، زندگی بر شما چگونه می‌گذرد؟ بحران اقتصادی موجود در افغانستان بر زندگی شما، خانواده‌ها و دوستانتان چه تأثیر مستقیم داشته؟ آیا تا حال با شما و خانوادیتان کمک های صورت گرفته؟ اگر صورت گرفته، این کمک ها از طریق کدام سازمان ها یا نهادها و چگونه بوده؟ روند تشخیص مستحقین و توزیع کمک های بشری را شما چگونه ارزیابی میکنین؟ لطفاً با ما در تماس شوین. نظریات و سوالاتتان از طریق میکروفون خودتان با ما و سایر شنونده ها در میان بگذارین. در این برنامه همچنان محترم داوود مایار کارشناس اقتصادی هم مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه از مهمان محترمی برنامه بشنویم و به سراغ شما شنونده های عزیز بریم، توجه کنین به این گزارش.
قضایش مونده بعد از جای میارین که به زینا میدیم میمونه.
زندگی بر معصومه و خانواده شش نفریش سخت و سخت‌تر شده است. او که آواره خوشسالی‌های یکی از ولسوالی‌های هرات است میگوید که حالا با کار کردن در خانه‌های دیگران مزد ناچیز بخور و نمیر دریافت میکند. معصومه یک پسر و چهار دختر دارد و شوهرش نیز کارگر روز مزد است و پیدا کردن چند قرص نان برای گذراندن شب و روز بزرگترین آرزوی این خانواده است. معصومه میگوید دو فرزند خردسالش به دلیل خوردن غذای پسمانده دیگران اغلب دچار بیماری اسهالند.
مال کودک دارم که اسهال استفراغه. بچه ما به واسه چیزی که به واسه که غذایش مونده بعد از جای میارین که به زینا میدیم میمونه که مثلا بوی تپ میگیره به زینا میدیم بیشتر اسهال و استفراغ میشه. به واسه که چیزی نیه مجبورین که به زینا بدیم. چی دیگه نمیتونیم ما از غذا تی خوبه که ما به زینا بدیم میوه خوبه بدیم.
میزان بارندگی در افغانستان در سالهای پسین کاهش یافته و این به معنی برداشت محصول کم کشاورزی از زمینهای زراعتی است. گزارش Save the Children یا سازمان نجات کودکان نشان می‌دهد که زندگی 12 میلیون کودک در افغانستان به کشاورزی وابسته است، اما خوشحالی در دهه‌های اخیر و بارندگی کمتر بیشترین آسیب را به خانواده‌های این کودکان وارد کرده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که زندگی حدود 61% از خانواده‌های افغانستان که حدود 25 میلیون افغان است به کشاورزی و دامداری وابسته است. اما کاهش بارندگی و کمبود منابع آبی هم محصولات کشاورزی را کاهش داده و هم سبب کاهش بهای دام شده است. بر بنیاد گزارش این نهاد، این به معنی فقر بیشتر و نزدیک شدن افغانستان به قحطی است. سازمان نجات کودکان هشدار داده است که افغانستان بدترین بحران غذایی را سپری می‌کند و در این کشور 5 میلیون کودک در آستانه قحطی قرار دارند. کریس نیامندی رئیس سازمان نجات کودکان در افغانستان با اشاره به سقوط نظام در افغانستان و مسدود شدن دارایی‌های افغانان گفته است، با توجه به اینکه دارایی‌های افغان‌ها هنوز مسدود است، خانواده‌ها پس از ضربه‌های متعددی که در سال‌های گذشته به آنها وارد شده است، گزینه‌ای برای ایستادن روی پای خود ندارند. کمک‌های بشردوستانه می‌تواند نیازمندی‌های فوری را کاهش دهد، اما نمی‌تواند کل اقتصاد را پشتیبانی کند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان به پرسش‌های ما درباره وضعیت فقر و بیکاری در افغانستان پاسخ نداد. با عمیق‌تر شدن بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان، جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان 2.4 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص دادند تا گامی برای رهایی شمار بیشتر از کودکان از مرز گرسنگی و فقر باشد. اما معصومه به مانند هزاران تن دیگر از این کمک‌ها کمتر بهره برده و هیچ چشم‌انداز امیدبخشی برای پر کردن شکم کودکان خود ندارد. او میگوید که دشوارترین لحظات طی 4 دهه اخیر عمر خود را در این شب و روز سپری می‌کند. روایت معصومه حرف‌های ناگفته هزاران زن افغان است که کودکانشان یا سوء تغذیه شدند و یا در آستانه آن قرار دارند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، شما صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در این برنامه میکروفون شما که به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تأثیر مستقیم بر زندگی شما شنونده های عزیز اختصاص یافته، محترم داوود مایار کارشناس اقتصادی هم مهمان ما هستند. آقای مایار سلام، خوش آمدین.
بله سلام خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز، همکارای تکنیکی شما. رمضان خوب داشته باشید ان شاءالله که عوامل و ریشه های فقر از افغانستان کم بشه.
تشکر آقای مایار. در این اواخر خصوصا در بیش از 7 ماه گذشته با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و وضع تحریم‌های بین‌المللی بر افغانستان و همچنان قطع و محدود شدن کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان که افغانستان به او سخت وابسته بود، بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همواره هشدار دادند که اگر با مردم افغانستان کمک نشه، ما شاهد یک بحران شدیدتر بشری خواهد بودیم. آقای مایار، شما وضعیت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تشکر از سوال شما. به خاطر که یک چوکات بحث داشته باشیم، یک همو عوامل کلی مشکلات افغانستان در یک چوکات اگر بیان کنیم، باز میشه نوانده ها در این چوکات عمل کنه، چون بعض موارد توقعات بسیار عجیب و غریب می باشند. ما چند مسئله را باخته داشتن سوین این مسئله می خواهیم کتا یا دوار شو. مسئله اولی که افغانستان یک کشور رو کشاف است. علمای اقتصادی یک بحث ابتدایی اقتصادی که این کشورها رو به دوی سختیم که در پیش رفته و رو به این کشاف این خود اقتلاع رو به این کشاف به این بنا نیست که این کشورها واقعا در حال رو به این کشاف هستیم. در دوی اقتصادی ما سه حالت داریم: حالت رکود، حالت سکون و حالت پیشرفت. رفت اقتصادی هم حالت سکون هم حالت رکود می زنه. خب از روی احترام این اصطلاح یاد میشه، یعنی کشور رو به انکشاف چی عوامل خود دارد. این کشورهایی که رو به انکشاف کشورهایی است که عاید سرانه به کشورها بسیار پایین است، میزان مردمی زیاد است، تولید تکثر زیاد است. از همه مهمتر این که سهم زن در این اجتماع بسیار کم میباشد. اینالی در کل ما میتونیم بگیم که افغانستان یک کشور رو به انکشاف است. یک عامل. عامل دومی که 20 سال نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشت، از نگاه اقتصادی و سیاسی هیچ کشور یا به ندرت کشور بوده که از حضور نیروهای خارجی در کشورشان نفع برده باشه. این میتونه عامل دوم باشه. عامل سوم که یکی از عمده‌ترین عوامل فقر است، مسئله جنگ است. ما چند نوع جنگ در افغانستان عملا داریم یا تجربه کردیم؟ یک جنگ آزادی را ما تجربه کردیم، جنگ آزادی علیه روس و اشغال آمریکایی. جنگ دومی که در افغانستان وارد داشته در مقه وقت و بنیادهای اقتصادی ما را تباه و برباد کرده، مسئله جنگ بالای قدرت است و نوع دیگه جنگ در افغانستان عملا و ما شاید بسیاریم جنگ مدرنیته و سنت. و یکی از عوامل دیگه دی همین حس خشونت که ما و شما ایره خوب درس میکنیم که افغانها کدام خاصیت را داره. و عامل چهارم که عامل آخری میتونه باشه، مسئله که بحران امروز بحران یک روز خلق نشد، یعنی اتا نشد که مجرد که امارت آمد بحران شکل گرد. سوال مونده انشاءالله.
بله بله بفرمایید.
بله، یعنی این بحران یک روزه خلق نشد، بانک ها یک روزه خالی نشد. در 20 سال اقتصاد عدم مدیریت درست، این مسائل باعث شد که پول ها انتقال کنه طرف بیرون. یک مسئله جالبه که در مورد پول های منجمد شده صحبت میشه. نقطه جالب در این است که ما ده ها برابر بیشتر از پول که اونجا قصر در بانک ها و سر از اون جهان بسیار تمرکز هم داره سر رهایی عدم رهایی، یعنی ده ها برابر بیشتر از این پول است که از طرف سران حکومت قبلی به خارج انتقال شدن که خودش عامل بحران بوده میتونه.
بله آقای مایار، شما گفتین که عوامل مشکلات اقتصادی افغانستان را برشمردین و گفتین که افغانستان یک کشور رو به انکشاف است و مشخصات از او را هم برشمردین. یک نکته جالب را که شما اشاره کردین و این بود که نیروهای خارجی در افغانستان در 20 سال گذشته حضور داشتند و کمتر کشور در دنیا ما میتونیم سراغ کنیم که از حضور نیروهای خارجی بهره برده باشند. اما حضور نیروهای خارجی در افغانستان در 20 سال گذشته فکر میکنم یک شکل کاملا متغیر از تمام حضور نیروهای خارجی بود، به خاطر از این که سازمان ملل متحد به اساس یک مندیت نیروها را به اینجا به اصطلاح اجازه داد داخل شوند و در ضمن حدود 42 کشور دنیا نه تنها نیروهایشان در افغانستان وجود داشت، بلکه کمک‌های بسیار بزرگ اقتصادی را هم به افغانستان سرازیر کردند. آیا در 20 سال گذشته کمک‌های اقتصادی در افغانستان به طور درست مدیریت شد و طوری که غرب میگه بیش از تقریبا 130 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، آیا این کمک‌ها واقعا به افغانستان رسیده بود؟ نظر شما در این رابطه چیست؟
سوال شما خود دو بود داره، یک بود سیاسی مثلا و یک بود اقتصادی. اما کتا اولا می بود سیاسی مسئله را میگم که مسئله قانونمند یا عدم قانونمندی حضور نیروهای خارجی در افغانستان. تمام جهان و اکثریت سیاسیون جهان با این اجماع دارند که حضور نیروهای خارجی یا بخصوص نیروهای امریکایی در افغانستان مشروعیت بین المللی نداشت. یک بخش از یا در شرکت آیساف بعض بهانه داره که یک اشاره از طرف چپتر عرص منشود سازمان ملل متحد، اما در این چوکات یک بخش بزرگ نیروها به طور غیر قانونی در افغانستان حضور داشت، رفت آمد میکرد و حاکمیت ما را و غرور ملی ما را بدون ویزا و پاسپورت با رفت آمدشان تحت سوال قرار داده بود و تقریبا 21 میلیون افغان تلفات هم بین داشته. یک مثلا در بود اقتصادی، علمای اقتصادی به این باور است که اگر امی پولی که به افغانستان در طول 20 سال وارد شد این را نطولن و عرضن مساحت ادار گرفته شد و در افغانستان فرش شد، یک بخش بزرگ افغانستان را احتوا میکنه، یعنی افغانستان فرش میکنه، یعنی دلار یک بخش بزرگ از کشور همسایه هم میتونه که این را کاور کنه، یعنی از این مسئله خودش بوده. اما از نگاه مدیریت این پول از کدام طریق آمد و به کدام طریق انتقال داده شد و این پول آیا از روی پلان باید به ملت یا به جایگاه اصلی باید مصرف می شد یا با مهره های خاصی که برای خودشان کار می کرد؟ یعنی اگر ما در این بود ببینیم، یعنی در افغانستان هم یک فاصله بین مردم و بین نوکیسته ها بیشتر شد، یعنی یک بخش از مردم شکل گرفت که اونا بلد که مقدار کمی پیسه نبودن، چه برسه که اونا مالک میلیارد ها دلار شدن، یعنی ظرفیت اینمی قدرت اقتصادی در دو اشخاص نبوده که خود از یک بحران است اینا میتونن از این مبلغ سو استفاده کنی. یعنی در کل از نظر سرمایه گذاری صورت گرفت، اما یکی به منطقی صورت نگرفت یا شکل کاذبانه بوده یا در جای صورت گرفته. مثلا در بخش سرک ها اگر یک در بخش سرک ها سرمایه گذاری صورت گرفت، این به این معنی که اونا برای خود سرک ساختن، چون وقتی که یک موتر ما 5000 دلار ارزش داره، موتر نیروهای خارجی 50000 یا 1000 دلار ارزش داره. اگر ما مثلا طرف قندار به سرک سفر کنیم، موتر ما 50000 دلار استهلاک میشه، در حالی که موتر از ما میشه که مثلا 5000 دلار استهلاک شد. یعنی این مسائل هم اینطور نبوده که برای ما برای افغانستان چی بوده. یک نکته دیگه به اینجا مهم است، این میگم میخوام اشاره کنم که کمک نیروهای خارجی اکثریت 90% شکل نظامی داشتن. یعنی وقتی که بم سر مردم هلمند و قندار و بخشای مختلف افغانستان مصرف شد، یا همش کمک میشه؟
بله آقای مایر، همینجا ببخشید که صحبتتون اگر قطع کنم، من فکر میکنم مصارف نظامی کشورهای خارجی به مراتب بیشتر از 100 و چند میلیارد دلار بوده. او حسابش اگر حساب بکنیم که مصارف نظامی را هم حسابش میرسه به حدود 5 یا 5.5 تریلیون دلار که تنها آمریکا در افغانستان مصرف کرده، اگر کشورهای غربی را هم 42 مملکت دیگر استفاده کنیم، مو هم شاید میزان به میزان باشه. باز هم برمیگردیم آقای مایر، از شما خواهیم شنید. برنامه امروز مایکروفون شما به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تأثیر مستقیمش بر زندگی شما شنونده های عزیز اختصاص یافته. شما میتونین به شماره تلفن 0042-211-2-4501 تلفن بکنین. همچنان شما از طریق واتساپ هم با ما میتونین تماس بگیرین. شماره واتساپ ما 0042-221-2-4601. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، شما برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی میشنوین که به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تأثیر مستقیمش بر زندگی شنونده های عزیز اختصاص یافته. محترم داوود مایار کارشناس اقتصادی هم مهمان ما هستند. آقای مایار، گفته میشه که در 8 ماهی که گذشت فقر و بحران اقتصادی در افغانستان زیاد افزایش یافته و حتی سر دسترخان مردم عادی هم تأثیر کرده، اما جامعه جهانی تلاش میکنه که کمک‌هایی را به مردم افغانستان برسانه و طوری که در گزارش ها ما میخوانیم هر روز یا از طریق WFP یا از طریق سایر نهادها و NGO کمک‌هایی به مردم افغانستان میرسه. آیا شیوه رسانیدن کمک ها و مقدار ازی برای مشکلاتی که در داخل افغانستان در حال حاضر وجود داره کافی است به نظر شما؟
چند مشکل وجود داره. یکی خود شکل و نوعیت از کمک ها و بعد مسئله کمک ها، مقدار کمک ها و بعد از اون مسئله تقسیم از به مستحقین. در ریشه اگر ما سر نوعیت از کمک ها صحبت شدیم، نظام اقتصادی دو موضوع اشاره میکنه به این موضوع. یکی مسئله قرض یا استقراض و موضوع دو موضوع کمک های بلاعوضه. علمای اقتصادی بسیار جا تاکید میکنه به استثنای حالت بحران. اینو میگه که از رسن کمک های بلاعوض تلاش شود که لازیری شود و به عوض ازی بهتر است که از قرضه استفاده شود. چند مشکل عمده که عملا محسوس است و بارها در افتارهای صحبت ها را کردیم و شکایت هایی که این روز هم از مردم بشنویم که برنامه این روز مرسام سر این مسئله است، این همین موضوع است. مشکلات کمک های بلاعوض. به طور مثال وقتی که یک کشور ما را کمک میکنه، مقدار که اعلام میشه به او پیمانه نمی باشه و این یک منطق هم داره. مثلا یک کشور میخواه که افغانستان کمک کنه، میگه شما را $5 میلیون کمک میکنه. برای وزیر مربوطه، بخش مربوطه ما میگه که اینه میره اگر $10 میلیون برای ما امضا بدی ما بر تبی کمک میکنم، در غیر از اون میرم در افریقا سرمایه گذاری میکنم. او بخاطر ازیه، بخاطر این مصلحت که این پیسه انتقال نده بیرون نره و چون پیسه است که تقریبا مفت است و این امضا میکنه، این مسئله یک بی‌اعتمادی ایجاد میکنه بین ملت و حکومت. همین شکایت هایی که فعلا ما میشنویم. این همین مسئله است. مثلا کمک ها با اون مقدار که اعلان میشه با اون مقدار نمی باشه و فلسفه مسئله اینه نیست. مشکل دیگه که ایجاد میکنه این کمک ها برای ما است که در جایی که دونر میخوایی مسئله مصرف میشه. مثلا ما نیاز داریم به آب و نان نیاز داریم، اینا سرمایه‌گذاری رو میاد سر موسیقی، یعنی انتخاب، یعنی خدا را خواسته ما مخالف هنر به اینجا نیستی، یعنی مثلا بس اولویت هاست، یعنی انتخاب امیل اولویت ها در دست دونر می باشه. مشکل سوم است که طریقه توزیع یا مثلا بخش مدیریتی و کارگرها مربوط از یام می باشن. یعنی وقتی که اینا میاین به افغانستان، به اسکندشهر و به بخاری، به متعلن کروزر، حتی شستشوی موترهایشان هم که تاب و مدنی میشن، مصارف معاشات و کارمندای از یا تا 80 حتی تا 90% هم بالا میشه، حتی 10% یا 5% از این کمک ها به مردم نمیمان. یک مشکل کلان دیگه اقتصادی که کمک های بلاعوض ایجاد میکنن، چون بخش مواد غذایی این یک شرخش نسبی اقتصادی یا تجارتی وجود داره، چون اینا یعنی اجناس مواد اولیه را که وقتی وارد میکنه به این یک شرخش با مشکل مواجه میکنه، یک وقفه ایجاد میکنه، به نفخ ها تاثیر میکنه، بازار خبر میکنه. این مشکلات از کمک های بلاعوض و این کدام مسئله نو نیست، به طور طبیعی شکایت مردم از این مسئله مدارد، چون هم مردم متخصص اقتصادی نیستن اینا باریکی مسئله را درک کنند.
بله آقای مایار، اخیراً گزارش های از فروش اطفال در افغانستان نشر شده و روز دوشنبه هم یک مرد 28 ساله خود را در کابل آتش زد. قبل از اینکه به این موضوع بر بگردیم یک شنونده را میشنویم. شنونده عزیز بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام و احترام به شما و از طریق رادیو آزادی و تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. شما میشه که با پشتو صحبت کنم؟
بفرمایید. آقای مایار فکر میکنم که پشتو هم میفهمن. بفرمایید.
نه تاسو پویگی چه فقر، تنگدستی، مشکلات در دین مست رازی چه حکومت خپل ملت تا توجه نکی، کلا چه حکومت ملت تا توجه کی بیا فقر و تنگدستی او دا کوم مشکلات چی دی دا دماینسس. خو دلته مشکل دا ده چې یو خو منګه د میوالو پر رسمیت نه پیژندلې، بل دا ده چې دلته د کار زمینه هم نه مساعدېږي. له پروژې کچې ته مثلا اساسي کارونه وشي، زبناوي جوړ شي، کار پیدا کیږي خلکو ته، خو اوس حالات داسې ده چې هر سړی چې دغه نن سبا چې په مهاجرت ته زړه ښه کوي او نن خلک چې د وطن نه تښتي، د دې یو اصلي عامل چې دی فقر دی، د ډوډۍ نشتوالی دی، د دسترخوانونو تشوالی دی، او د خلکو بېوزلي ده چې خلک په ډېر یو لوی مشکل کې اخته دي او ګیر دي. که چېرته حکومت د دې لپاره اساسي توجه وکړي، تاسو وګورئ په یو ولایت کې په 250,000 افغانۍ د فامیل په سر ورکول کېږي، په بل ولایت کې یو بوجوړو پسې په کوتکونو په ډنډو باندې او په کیبلونو باندې خلک وهل کېږي. نو دلته چې دا هغه تناسب چې دی هغه نه دی ایجاد شوی، او یا هغه کوم هغه د دوی په حساب چې دی هغه کوم عادل چې دی هغه نه ده کړی. نو دلته یو مشکل دا دی. بل دا دی چې دلته کومکونه زخته ډېر راځي، خو کومکونه نه پوهېږم چې پیریان وړي، انسانان یې ورکوي، په لارو کې ورکیږي، دا چېرته ځي؟ کومک چې دی حق اقدار ته نه سپارل کېږي. همدا اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، تاسو وګورئ دلته چې وګورئ په د خریدار چې یو څوک مثلا مشتری ځي په دوکان کې سودا اخلي، د هغې نه د سوالګرو طبقه زیاته شوې ده. که چېرته د 200 روپۍ یا د 150 روپۍ ته ترکاري اخلي، نو مجبور دی چې 10 روپۍ، 10 روپۍ، 10 روپۍ خلکو ته ورکړي، ځکه تر څو درپسې تر څو دې نه پرېږدي، ځکه مشکلات زیات دي. د خلکو هغه تنګدستي چې ده او هغه فقر زیات یو حد ته رسېدلی دی. نو په همدغه اساس باندې دلته چې دی موږ څه کولی شو؟ دلته کولی شو چې هغه کوم حکومت چې د چا په لاس کې دی، چارواکي دي، هغه باید د ملت غږ واوري. د ملت غږ چې چېرته وانه وري، نو همدغه ملت چې دی نور هم د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. یو کس دې وګوره، تاسو جناب ورور مې، تاسو وګورئ یو کس دی چې دی په 15 لکو روزارو کې ګرځي، یو کس دی چې دی 40 بلډینګ لري، یو کس دی چې دی په خارج داخل کې کورونه لري، او یو کس دی نور و ملت دی چې دی د ولګي د لاسه ټوله ورځ په WFP، په UNDP او همدغسې په نورو موسسو کې د چغې وایي. په کابل کې ولې د پاکستان نان بیان جوړ شوي دي؟ ارزانبیه ډوډۍ ورکوي، په قطارونو ورته خلک ولاړ دي. مشکلات دغه وجه دي. نو مشکلات دغه ده چې دلته مونږ باید اساسي دا ده چې که چېرته حکومتونه راځي، بین المللي ټولنه، همدغسې دنیاوال، جهانیان، هغه حکومت چې رالیږي، دوی دې په خپله لاس په کار شي، په خپله دې لاس په کار شي، او هغه څوک چې بېوزلې دي دوی ته دې حکومتونه ورسي، منصفانه ډول دی ورته ورسي، چې یو معلم څومره ضرورت دی، یو مامور څومره ضرورت دی، د یو عام سړي څومره ضرورت دی. نو په همدغه حساب باندې مونږ کولای شو. اوس همدا اوس وګوره په افغانستان کې وچکالي ده، همدا اوس افغان زیاتره منطقو کې د کابل نه وخله تر مشرقي پورې خلک چې دی سواري ریبي، غنم پکې نشته ده. دا به تا آینده کې تر یو میاشت بعد وګوري چې خلک چې څومره د فقر سره مخامخ کېږي. نو د دغې په اساس باندې که کومک راشي، او دا په منصفانه ډول، او په هغه رقم باندې چې مثلا د انسانیت په بنا باندې، د یو چا د ضرورت په بنا باندې دا ورته توضیح شي، بیا به دغه مشکلات یو اندازه حل شي. او بل دا ده چې اساسي شی چې شی ده چې موږ به تر څو خلکو ته لاس نیسو، چې موږ ډوډۍ نه لرو، موږ اوبه نه لرو، موږ غذا نه لرو، موږ کالي نه لرو، موږ بوټان نه لرو، موږ کتابچه نه لرو، موږ کتاب نه لرو، راځئ چې خپله لاس په کار شو. چا چې مثلا چې دولت نیولی څوک چې پراز کې دي دوی دې دسې یو زمینه مساعده کړي چې د خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي خلکو ته د روزګار زمینه مساعده کړي. دا خو نه کېږي چې پاسپورټ نه ورکوم چې څوک د باندې لاړ نه شي، دا خو نه کېږي چې بندرونه ټول تړم چې څوک د باندې لاړ نه شي، نه په دې نه کېږي. په دې کېږي چې راځئ چې داسې یو کار خلکو ته پیدا کړو چې خلک د ورځې یو 200 افغانۍ خو پیدا کړي کړ. دغسې چې هغه عواید چې مثلا موږ په ګمرکونو کې اخلو، هغه کومکونه چې موږ سره دنیاوال کوي، د دې یو څه اندازه په فقراو باندې تقسیم کړو، د دې یو اندازه په غریبو خلکو باندې تقسیم کړو، چې تر څو دغه خلک هم د یو مړې ډوډۍ هغه تشه ډوډۍ سره د چای د دې نه هم برخمن شي. لیکن دلته داسې دی چې په انصاف باندې چې دی تقسیمات نه کېږي، په انصاف باندې چې دی هغه کوم پروژې چې دي هغه کوم دلته چې مثلا د پروژو هغه کوم مواد چې دي هغه کومکونه چې دي دا په انصاف او په منصفانه ډول نه تقسیمېږي. نو همدغه وجه ده چې هغه چاته چې ضرورت دی هغې ته نه رسېږي، او یو څوک د 15 برخې اخلي یو څوک د یوه برخه نشي.
بله، تشکر از شما آقای مایار. شنونده ما به نکات بسیار جالب تماس گرفتن. مثلا اگر کمک های بین المللی هم به جایش باشه، مسئولیت حکومت و از مسئولیت مردم نام گرفتن. یک شنونده دیگر هم با خود در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
مصطفی مسئول هستم. سلام خدمت شما، مهمان برنامه شما، تمام دوستان که صدای ما شنونده است. ابا میخوایم در قدم اول خوب بر شهدا بهشت برین آرزو دارم، به زخمهای زخمی شدن برشون شفای عاجل میخوایم. از میمان برنامه شما امی سوال دارم، اگر واضح برمز جواب بده. اینمی اگر سابق بود میگفتن که طالبا انتحار میکنن، انفجار میکنن، اما متاسفانه بگویم حال خود طالبا حکومتش هست. چرا در خانه های مردم اینا خونه جاری میکنه، خانه های خوشحال از لب مردم میگیره؟ یک موضوع. و موضوع سوال بعدی مایی است که برادر مهربان حسلا همه کمک میشه به هیچ کسی که حقدار است نمیرسه. اینا دوری که اینا مثلا تلاشی کردن حکومت جمهوری اسلامی که اینا دوای اسلام بوده نداره، اینا کمک امی خانه ها رو تلاشی کردن، خب اینا باید میدیدن که کی فقیر است، کی داراست، کی نداره. واقعیت اینا باید در او زمان یک آیدیا برای مردم جور میکرد، در او صورت باید اینا اونمو کمک هایی که کسی که مستحق بود برش میداد. دیگه سوال ما از برادر ما که در استودیو شما میمان است اینمی است که چرا نه واقعیت زمان که کمک میکنه کسی که مستحق حقدار است حق بر از اینا نمیرسه؟
بله تشکر از شما. یک شنونده دیگر هم بشنویم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
علیکم سلام، روز جان ما شه بخیره.
بفرمایید صاحب. بله صدای
تر از پاکستان بر برابر یو نظر دار شما.
بفرمایید صاحب.
ما ول چې دا حضرت دی دا طالبان مرتغلی دی د توغای چې دی ځان ته خوښي ام فلم مشکل مته چې څه بتا وي تر ما څه دا غوډه مکران پر خبرې کوي وای دوه مطلب بارا دا د دې کار د دې کلا سنه وته.
بله متاسفانه که صدای شما بسیار زیاد خراب بود، من خو نفهمیدم. اگر آقای مایار چیز فهمیده باشه حتما یادداشت کرده. یک شنونده دیگه هم در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید. بله صدایتون نمیشنویم، بفرمایید. متاسفانه فکر میکنم قطع شد. آقای مایار شما صدای شنونده ها را شنیدین، سوال شنونده دوم ما را هم شنیدین. اگر شما لطف بکنین من عیس یک اقتصاددان، من عیس یک کارشناس اقتصادی، نکته را که شنونده اول ما گفتن بسیار نکته جالب است که تا کی منتظر به اصطلاح کمک های بین المللی باید بشینیم؟ حکومت هم وظیفه داره، هم مکلفیت داره تا زمینه‌های اشتغال برای اتباع خود یا برای شهروندای خود مساعد بسازه. حال طالبا را اگر جامعه جهانی به رسمیت شناخته یا نشناخته، ولی در داخل افغانستان اونا حاکم هستن و در برابر مردم مسئولیت دارن. چه کارهایی را باید انجام بدن که زندگی مردم تغییر بکنه و اندکی بهتر شوه؟
تشکر از شرمنده. نخستم که پشتو صحبت کرد، بحث خوب داشت و در بین بحث سوالای جالب و مطرح کرد. در بحث مسئولیت به این شکل نیست که از نگاه قانونی مسئولیت بر رهبری حکومت برمیگرده، اما مسئله اتمی باشه که در حالت بحران، وقتی که یک بحران کلی دامنگیر یک کشور میشه، در اینجا هم حکومت و هم ملت یک مسئولیت عمومی ایجاد میشه. مثلا حکومت تلاش کنه که با داشتن سیاست های خارجی و داخلی بهتر، سیاست اقتصادی مسئله را تنظیم کنه، و حکومت هم تلاش کنه که با صبر خود، با بردباری خود، یعنی فضا را و از این حالت بحران اکثر مقتی میباشد، این میره تحمل کنه و باعث جور شدن یعنی چالش جدید نشه. اگر این تفاوت بین حکومت و ملت، مسئله سرسای به سرخان یاد شد، اگر بین ملت و حکومت زیاد باشه، مثلا اگر حکومت ملت نان نباشته باشه و رهبری حکومت هر پنج شنبه دبی میرم حکومت قبلی، به اینجا ما میتونیم که ادعا کنیم اگر ما ببینیم که مردم مثلا نان خوردن نداره و اینا 10-15 دلار لکسوزه را پشت خود قطار سر به شهر کابل و شهرهای دیگه فکر میزنن، به اینجا ما میشه که ادعا کنیم که تفاوت زیاد است. اما در صورتی که ما میبینیم که فقیرانه ترین زندگی رو اونا هم داشته باشن و در تقوای مالی از یا شک هم وجود نداشته باشن، البته در پالیسی و در رهبری از یا به اینجا این نظام ها صاحب یعنی مستحق حمایت است. سوال بعدی که یا مطرح در مسئله تقسیم کمک هاست، ما در ابتدا وقتی که این کمک های بلای عوض نقص می کنم، این مشکلات حتمیه، این به اعتمادی رسیسای برنامه گفتم که این ایجاد میشه، این طبیعی. اما یک مسئله را می خواهیم به این برادر اشاره کنم که مساوات عدالت نیست. کمک ها باید به مستحقین درجه اول برسد، اگرچه که ما تعداد مستحقین در افغانستان کم نداریم. به طور مثال یک ولسوالی هلمند 45,000 عملیات در 20 سال شاهدش بوده، در حالی که ما یک ولسوالی دیگه داریم که امنترین ولسوالی یا ساحه بر نیروهای خارجی و اشغالگر بوده. اینا بحث عدالت به اینجا چی میشه؟ مستحق درجه اول کی است؟ مثلا ما یک ولسوالی به یک ولایت داریم که هیچ روز نبوده یک مادر طفلش از دست نده، یک زن بیوه نشه، یعنی در روز دوم سقوط کابل اون ولسوالی برای اولین بار اعلان کرد که امروز بعد از 20 سال ما تلفات نداریم. یعنی در 20 سال اونا تحت بمبار بوده. یک ولسوالی دیگه ما در وردک داریم 35,000 عملیات نظامی در اونجا صورت گرفته در 20 سال، یعنی روز نبوده اونجا این عملیات صورت نگرفته باشه، و در حالی که ولسوالی دیگه بوده مسلسل مورد بازسازی و نوسازی قرار داشت. به اینجا بحث عدالت مطرح، اگرچه که مستحقین باید همگی باشه. این برادر دیگه ما در مورد دو مسئله را اشاره کرد، یک بحث ناامنی را. ببینید برادر عزیز، ما در تحلیل های قبلی خود می گفتیم که اگر نظام به دست امارت اسلامی گیرد تا 80% جرائم جنایی و سیاسی از بین میره، و ما شاهد هستیم. اما از نگاه منطق امنیت هیچ نقطه دنیا 100% مسئول بوده نمیتاند. عملیاتی که این چند روز صورت گرفت عملیاتی بوده که خود ما در 20 سال سر خود تحمل کردیم، خود ما طرف خود کش کردیم. بحث فاطمیون یا بعد اصغرگیری از غرب کابل طرف ایران و بعد از اشتراک در جنگ سوریه در طرف مرکز، یک پروژه بسیار اندکه خلاف سیاست خارجی کشور ما که باید از طریق وزارت خارجه اعلان میشد، از طرف محقق اعلان شد و ما دایش طرف افغانستان جلب کردیم. سابالی 5-6 عملیات در نهادهای تعلیمی، در نهادهای تحصیلی، در شفاخانه. وقتی دایش اینجا میکنم میخواه لانه های
سربازگیری فاطمیون از به این جزبند رو برد. یعنی داعش اصلا متوجه نقطه نبود. داعش به صدها دشمن در جهان داره، چرا اولویت به غرب کابل یا افغانستان داد؟ خود ما این طرف کش کرده داعش در افغانستان. یعنی عامل از این ناامنی امروز همه تاوان است که در 20 سال گذشته ما سیاست خارجی ناقص داشته.
بله آقای مایار بسیار معذرت میخوایم صحبتتان یادتان نره، یک شنونده را بسیار در خط تلفن داریم باز مصرفشان میشه. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید. مثل که متاسفانه قطع شد. ببخشید آقای مایر، اگر گاهی من صحبت شما را گستاخی میکنم قطع میکنم، صرف به خاطر عزیز که شنونده ها زیاد در لاین تلفن میمانند باز اینطور تلفنشان قطع میشه. بله بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بفرمایید، ادامه بدین آقای مایر.
و در پس ناامنی من نمی‌خوام که مربوط بحث اقتصادی ما اگر نشم به سوالای برادرها چا بگیم؟
من فکر میکنم که مربوط به بحث امروز ما نیست، میشه که به مسائل امنیتی اصلا نپردازیم، در برنامه بعدی روش صحبت خواهد کردیم. ببخشید آقای مایر، بازم یک شنونده در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله بفرمایید.
سلام علیکم، مریم هستم، مریم دانشگر از کابل.
بفرمایید.
مریم دانشگر از کابل.
بفرمایید، سب صدای تانو بشنویم.
ما می خواستم بگویم که عرض تسلیت به فامیلای شهدا و برای شهیدان بهشت برین و برای بازماندگانشان صبر جمیل خواهان هستم. و در رابطه باید بگویم قحطی و گرسنگی در بین مردم افغانستان بیشتر شده و این کمک ها مفت مردم داده میشه و مردم خیر خوری نابزور کلان کرده و مخته کرده، باید کار بکنن و برشان کمک داده شده. اینا در خانه ششته و کمک برشان نه و به مستحقی نمیرسه.
بله تشکر، نظر شما را هم شنیدیم. آقای مایر بفرمایید، ادامه بدین. بسیار ببخشین.
سلامت باشین و اگر متوجه باشیم یعنی تمام این برادرها یک بحث میکنن، بحث توزیع کمک و نوعیت و مشکلات از تقریبا این مورد سوالات از مشترک است. و یک برادر دیگه ما که صدایش واضح نبود، اونا در مورد حملات اخیر پاکستان به خاک افغانستان صحبت میکرد که مربوط بحث ما نیست. اگر کدام برنامه دیگه بود اما تر اینقدر باید بگویم که سیاست خارجی پاکستان در قبال افغانستان جلوگیری از تداوم نظام افغانستان است. اگر این نظام دکتر نجیب باشه، اگر نظام نصرت مجاهدین باشه، اگر این نظام حکومت کرزی و غنی و بالاخره حکومت طالبا باشه، اینا از تداوم نظام افغانستان جلوگیری میکنند، چون تداوم باعث ثبات شده و بالاخره این مشکلات اقتصادی حل میشه و هر فابریکی که در پاکستان ساخته میشه دو سه فابریکه در پاکستان بسته میشه. این مسئله طبیعی.
بله
آخر ما بسیار یک نقطه جالب را اشاره کرد که کمک های بلایوز یا خیرات این مسائل به معنی همکاری نیست و ترویج گدایگری و گدار شدن از یک بحث اقتصادی بسیار قدیمی که یک وقت یک فرد در روسیه مردم کمک میکرد، در حالی که در قریه از یا 5 نفر غریب و مستحق بود. وقتی که کمک ها ادامه داشت به شکل بلایوز، متوجه شد که تعداد اینمی مستحقین بیشتر میشد، در ماه بعدی 10 نفر میشد، در ماه بعدی 20 نفر. بالاخره به این متوجه از اینمی فلسفه این مسئله شد که من اشتباه روانستم در کار خیر، اشتباه پیش میرم. باز یک سازمان را به نام کوپراتیو ساخت که اینجا در یک نقطه در یک شرکت سرمایه گذاری میکرد، همه مردم میگفتن اینجا کار کنیم که ما مالک عزیزتن و برازی یک برنامه جور کرد و دو مسئله تاندازی زیاد موفق بود. به این شکل نیست که اگر اینی کمک ها یا در کل برنامه ها طور تنظیم شود که به طور مقطعی و کوتاه مدت نباشه و در زیربینا مصرف شود و به طور طویل مدت به درد مردم ملت ما بخورند.
بله آقای مایار، شنونده ما آقای مشتبه مشعل با وسفزی که صحبت کردن در مسائل امنیت و اینا، اما یک نکته بسیار جالب اشاره کردن که به شکل غیر مستقیم به مسائل اقتصادی ارتباط میگیره. اونا به مسئله تلاشی خانه ها اشاره کردن و هدفشان ای بود که کسی که خانه را تلاشی میکنه از وضعیت زندگی مردم هم مطلع میشه. من فکر میکنم در مباحث اقتصادی مسئله احصایه و اطلاعات در مورد مردم بسیار گپ مهم است تا برنامه اقتصادی دقیق ساخته شود. بقیده شما کسایی که فعلا در افغانستان حاکم هستند، آیا کار میکنن روی این مسئله که اگه احصایه دقیق در مورد افغانستان داشته باشن و جامعه خود درست بشناسن و بفهمن که چقدر مردم نیاز به کمک داره، چقدر مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و در کدام عرصه ها بیشتر سرمایه گذاری و کار کنن؟ یک شنونده را با خود در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
با تقدیمی سلام، نبی الله زابولی امیل از زیران تماس گرفتم. مارش صاحب.
زابولی صاحب بفرمایید.
تشکر. همان جان ببینید، در افغانستان توسپنه مردم بسیار برای کمک نیازاره، بسیار وضعش خراب است. اقتصاد تقریبا نسبت به دیگر با جهان دیگر با دیگر کشورا تقریبا 40% 50% خراب است. مثلا ما و شما که اگر به ایران نگاه کنیم، اگر به پاکستان، اگر به دیگر کشورا نگاه کنیم، بسیار ضعیف است. مردمی افغانستان بسیار بیچاره، بسیار غریب است. ولی اگر کمک از دیگر کشورها برای افغانستان میه، متاسفانه برای نیازمنده کلش نمیرسه. یک تعداد مردم ما در کریه خود، در ولسوالی خود دیدم، وقتی که کمک میه اونجا تبعیض میشه، چلن تبعیضی میشه و کسایی که نیازمند است برای او چندان نمیرسه. ولی کسایی که پیسه دار است، کسایی که موتور داره، هر چی داره، یک تعداد برای اونها هم چنان نمی کمک اگر باید نه داده شوه، ولی بازم یک کاری میشه برای او میده. ما از مسئولین حکومت پیلی جمهوری افغانستان، پیلی افغانستان میخوایم، وقتی که کمک می شما باید در این مورد بسیار دقت کنی و کسایی که نیاز داره برای او باید برسه. تشکر.
بله مایار صاحب، بازم هم عین موضوع بود. با تشکر از زابلی صاحب سر مسئله توزیع کمک ها حرفای داشتن. زابلی صاحب دیگه بفرمایید، ادامه بدین شما صحبتتان. در مورد سایه گفتم که آیا وجود داره احصایه یا ایتور یک تحلیل یا مطالعه یا بررسی که وضعیت مردم به صورت دقیق معلوم ساخته شده تا به اصطلاح پلان ها و برنامه های مشخص اقتصادی دا این در روی دست گرفته شده؟ بفرمایید.
برادر ما نلت خلن تلاشی را در چوکات احصایه بیان کردن، یک اشاره و اندازه به شکل سنتی درست است که بررسی به مردم ها وقتی تلاشی میکردن، یعنی از فرق مردم هم تندازه خبر شدن و این مسئله واضح است. اما در بخش نهادهای حکمتی با در تحول با چالش های روبرو شدیم، مثلا فرار کادرها، تغییر و تبدیل در رهبری ادارات، اگرچه که تقریبا تا 95% از کارمندان سابق دوباره به وظیفه‌شان رفته، اما در این یک چی ایجاد شده، یک فاصله ایجاد شد، یک سکتگی ایجاد شد. خب من باور ندارم که در این شرایط فعلی، در ضمن اینکه احصایه هم یک بخش کلیدی در افغانستان و در هر کشور، هیچ نهاد ما عادی گفته نمیتونیم، همشان بخش‌های کلیدی هستن. من فکر نمیکنم که در این مورد و ما بتانیم به دیگه کتا مدت یک کار مخصوص را کده بتانیم، اگر که وقتی که ما میخواییم ریشه هر پدیده را، هر پدیده منفی را از بین ببریم، قبل از او تجزیه و تحلیل و احصایه‌گیری از او مسئلات، این خود از این یعنی یک نیاز است. یک موضوع مسئله فروش اطفال شما اشاره کردیم. مسئله این است که در شرایط فعلی به این شکل نیست که فقط تا اندازه حاکم است، اما مردم افغانستان مردم خیلی باشرف دیده و خیلی باشرف هستند. حالات بسیار وخیمتر از این در افغانستان تجربه شد. حتی بخش علمای اقتصادی به این باور هستن و اونایی که در بخش دانشناسی و ایگفان میفهمند که اگر اینمی فقطه که در افغانستان در چند دهه اخیر تجربه شد، اگر در هر کشور دیگر تجربه میشد، انسان هم میخورد و این تجربه را ما در جهان داریم. اما در افغانستان چون مردم با شرف داریم، این صبر و ایمان اینا دارن. عامل از این بوده که یعنی به این اندازه ما با فقر مواجه نیستیم که خدا نخواسته عامل تلف شدن انسان ها شود. همیش ما در صفحات اجتماعی میبینیم که فلانی نفر از نخوردن مرده، در حالی که این یک دفعه واضح است که انسان از نخوردن نمیمونه. اکثریت تلفات امروزی در افغانستان و در جهان از خوردن است. بعض کلسترول و شکر و این مسائل مطرح میشه، اما بعض وقت بخاطر به بحران کشاندن حکومت یعنی نظام این مسائل مطرح میشه.
بله. مثلا آقای ماهر بازم ببخشید صحبتتان قطع کردم، یک شنونده در خط تلفن داریم زیاد منتظر ماندن. بله بفرمایید، رادیو آزادی است. بله صدایتان نمیشنویم، با معذرت فکر میکنم بازم قطع شد. آقای مایار ببخشید، به ادامه صحبت‌های قبلی، شما در آغاز وقتی که کشورهای روبه انکشاف یا در حال توسعه را تعریف کردین، یکی از مسائل را نکات را که به او تماس گرفتین مسئله سهم زنا بود که در این کشورها کمتر است. افغانستان من فکر میکنم که شما گفتین که یک تعداد زیادی از کادرهای متخصص از افغانستان رفتن، ولی یک تعداد هنوز هستن و خوشبختانه ما در بین خانم ها هم کادرهای متخصص زیاد داشتیم که اگر حداقل به اصطلاح مثل دیگه دنیا اگر 50% در زندگی اجتماعی و اقتصادی سهم نداشتن، اما یک سهم بسیار شایسته داشتن، خصوصا در عرصه سیهی، در عرصه آموزش و در ضمن در اقتصاد خانواده های خود نقش بسیار زیاد داشتن. شو بعقیده شما اگر منعیس یک کارشناس، نظر کارشناسان نه شما را در این مورد به اصطلاح مطالبه بکنیم که سهم زنان در رشد اقتصادی یک جامعه، در رشد اقتصاد خانواده ها چگونه است و در افغانستان باید چه کارهایی انجام داده شود تا زنان به سهم شایسته خود در اقتصاد دوباره پس دسترسی حاصل کنند. گذشته از مسائل سیاسی، به سیاست به اصطلاح تماس نمیگیریم، فقط اگر روی اقتصاد، مسائل اقتصادیش گپ بزنیم.
بله، بحث بسیار جالب بحث خواهرها یا بحث زن هستن. زن نصف بزرگ از پیکر جامعه است. وقتی که اصطلاح نصف بزرگ استفاده میکنیم، منطق از این است که واقعا سهم زن یعنی حضور زن یا نفوذ زن در کشور به استثنای هند در تمام کشورها که تمرکز ما سر افغانستان است بیشتر از مرد هستن از نگاه جمعیت. به چند دلیل، از نگاه تولد تکثر در طبقه اوناس بیشتر صورت میگیره. اگر یعنی هدفی هست که از پسر کردم دختر بیشتر تولد میشن. در بحث تلفات اگر ما متوجه باشیم، سیستم بدنی و مقاومت بدنی دخترها به اندازه زیاد میباشه که در طفولیت امکان زایه شدن از او کم میباشه. یعنی اگر تلفات را در طفولیت ایجاد میشه، با پسرها ایجاد میشه و وقتی که بزرگ میشن در تلفات را متوجه باشیم، اگر روزانه 150 نفر در 20 سال تلفات داشتیم، اکثریت مطلق از این مردا بود. این مسائل باعث میشه که نفوس زن در اجتماع افغانی بیشتر باشه. اینالی از نگاه اقتصادی نه، وقتی که نصف بزرگ از پیکر جامعه، اگر به یک انسان میده تشبیه کنن، نصف بزرگ از پیکر ما غیر فعال یا فلج باشن، اگر نصف دیگه با آتش هم تبدیل شود، اینمی بدن در انزوا، در بحران است، اینمی در فقر میباشه این بدن. اینالی این در کشورم یعنی این مثال بوده میتونه، یعنی کشوری که سهم زن در اونجا نباشه، یعنی زن فعال نباشه، این کشور حتما کشور در حال بحران و روبه انکشاف است. حتی یک مثال خوبه، اگر شما در یک ساحه در کشور چشم پت برین و چشمتان در بازار باز کنین، اگر ببینین که سهم زن در این بازار نیست، کم است، واضح حکم کردن میتونن که این کشور کشور روبه انکشاف یا کشور عقب مانده است. چون نصف از پیکر به دلایل اجتماعی، فرهنگی و کلتوری در اینجا فعال نیست. خب اینا در این مورد خوشبختانه بگویم که این تشکیلات حضور زنان در نهادهای دولتی حذف نشده. ممکن نظام فعلی بعض برنامه ها، یعنی از ریشه کدام دشمنی وجود نداره، اگر از ریشه کدام مشکل بوده این مسائل حذف میشه. برای اکثرتشان مثل زیریان هستم، همون کارمنده در خانه برشان ماشاد میرسه، یه هم جنبه مثبت داره و هم جنبه منفی یست که از حضوری از استفاده نمیشه و در ضمن همون مصارف یا ماشاد را در خانه میگیره. خب در کل بایی یک ما فکر میکنم بدون زن ما نمیتونیم پیش بریم، بدون زن ما نمیتونیم از بحران براییم. برازی حتما یک برنامه رویدت گرفته شده در بیچاری ابعاد توالی کارای خوب ما، یعنی مثبت محسوس
نیست. آقای مایار بسیار تشکر از شما، ببخشید بازم من صحبتتان قطع کردم چون در آخرین لحظات برنامه قرار داریم. بیاین که به شوخی همین برنامه را هم گرچه مسئله بسیار اساس و مسئله دردناک بود با یک شوخی بسیار کوچک ختم کنیم. شما گفتین که تلفات مردا زیاد است، شاید یک دلیل تلفات ما ای باشه که یک جنجالایی را که ما مردا در دنیا خلق میکنیم زنان نصفش هم خلق نکردن. دیگه بسیار زیاد تشکر از شما از اینکه در این برنامه سهم گرفتین. یک پیام یک شنونده را هم میشنویم، بعد خداحافظی میکنیم.
کارکنان رادیو آزادی، از ولایت جوزجان ما در تماس شدم، رابعه هستم از ولایت جوزجان، یک تن از فامیل های معلولین هستم. شوهر ما در جریان وظیفه‌اش کارگر تصدی افغانگاز بود، طالبا در اثر ماین انفجار شد، معیب شد. ما در بلاک های رهایشی از آر فامیلی میشینیم، آل 10 نفر نانوار خانه هستیم، پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه که در خانه است. 30,000 افغانی پول برق برای ما جبر کرده، مدت 20 روز میشه هم برق ما را قطع کرده، هم آو مرقته کده، هم گاز مرقته کده. فقط میگه که 30,000 تاویل کو آجل کوچ تاور دار، ما نفری را ضرورت داریم که بسیاری از پاکستان آمده اینا را کارگرا هستن جابجا میکنیم. در تصدی تمام کارگرا را از پاکستان آوردن، به کلی بی سواد هستن، هیچ کنه ارتباطات با گاز نفت تصفیه ندارن، اینجا آوردن. تو کوچ کو تو سابقه کار هستی، بیکار از شورت ما را بسیار در مشکل ماندن. من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم، شام در تاریکی ما افطار میکنم. اینا سرم از ظلم کردن، اینجا آمدن کوچ کو، برقم هم قطع، گازم هم قطع است، اینطور ظلم هم میشه. اینا اصلا مسلمان نیستن، اینا از مسلمانی هیچ خبر ندارن. تمام روز ما در تاریکی ده بیاوی بی گازی ما ششتیم اینجا. ما امکانات از ایره نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم. نو ما شده که ما نه پول معلولیت داده، نه از ما کسی مراقبت کرده، نه از کمک ها گرفتن، فقط از ما اینا حفاظت هم نکردن. غیر میگه تو کوچ کو، پول برق یک جای تاویل کو، دیگه ما دلیل به کار نیست، عاجل کوچ کو. گپه میپایی یا نه؟ در ریاست جمهوری برسانین اینا را، در کلانهاشون برسان، در جامعه جهانی برسانین. این متر ظلم ستم دمی شبرغان است.
شنونده های عزیز، شما برنامه مایکروفون شما را از رادیو آزادی شنیدین که به افزایش بحران اقتصادی، فقر و قحطی و تأثیر مستقیمش بر زندگی شما شنونده ها اختصاص یافته بود. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان، روز خوش داشته باشید.
فریاد ما من و یاد امروزگار شاد ما من، لب پلوان تان فریاد ما من و یاد امروزگار شاد ما من. سبیل با نجوان با خمایش که عشق و عاشقی یاد ما من. فرشته جان دو چشم تو دو مصرای یک غزل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل است، فرشته جان فرشته جان نگاه تو به مثل نشه جام لبانت، باران بستر و گل سایبانت، بر پیمانم خواهی بنوشش، تمام خون عاشق نوش جانت. فرشته جان تو چشم تو فرشته جان، فرشته جان، نگاه تو به مثل است، فرشته جان، فرشته جان.